بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نظم طبیعی بحث این بود که در مقام اول محل نزاع تحریر شد که حلال مختلط به حرام یعنی چه، و در مقام اول سه جهت بود که بحث شد. مقام ثانی اقوال مسئله بود، مقام ثالث ادله مسئله. در مقام ثالث تا حدودی ثابت شد که در مال حلال مختلط به حرام خمس هست، این یک مطلب، و خمس هم خمس اصطلاحی است، یعنی همون خمسی که در سایر اقسام هست که نصفش مال امام علیه السلام، نصفش هم مال سادات است. و قول دیگر در مسئله که منظور از این خمس، خمس اصطلاحی نیست بلکه تخمیس مال است برای تطهیر و باید یک پنجم را به فقرا داد، نه خمس مصطلح که نصفش مال امام و نصفش مال سادات باشد، این قول تضعیف شد و از ظاهر روایت عمار ابن مروان به خوبی استنباط شد که منظور از خمس در حلال مختلط به حرام همو خمسی است که در غنیمت و معدن و قوس و گنج و امثال ذالک است، زیرا در همون روایت این پنج چیز را کنار هم ذکر بود. وقتی این قول دوم تضعیف شد، یعنی ثابت شد که این خمس همون خمس مصطلح است، نه اینکه مال را تخمیس بکنن یک پنجم را به فقرای شیعه بدن از باب صدقه در باره مجهول مالک، وقتی این قول تضعیف شد، سخن مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه که قائل به تخییر بین این دو وجه بود، این هم ضعیف خواهد بود. بیان ذلک این است که مشهور بین فقها تعیین خمس مصطلح است، یعنی تنها راه تخلص از این حلال مخلوط به حرام آن است که خمس مصطلح را اخراج بکنند، نی خمس از این مال را به دو قسم تقسیم بکنند، نصفش مال امام، نصفش مال سادات، مثل سایر موارد. این تنها راهش بود. در قبال این قول، قول دیگری بود به اون است که تنها راه تخلص آن است که این خمسش را به فقرای غیر سید بدن، نه به امام بدن نه به سادات، زیرا این از باب صدقه مجهول المالک است و خمس مصطلح نیست. وقتی این قول تضعیف شد، قول سوم که قول مرحوم حاجی آرزای همدانی بود که قائل به تخییر بین دو امر بود، این هم ضعیف خواهد شد. فرمایش ایشون این است که برای تخلص از چنین مال آلوده‌ای دو تا راه دارد، یکی آن است که خمس این را به همون روال مصطلح به امام و سادات بدن، دوم این که یک پنجم این مال را به فقرای شیعه به عنوان صدقه بدن برای اینکه مجهول المالک است. مرحوم حاجی آرزو همدانی برای رسیدن به این واجب تخییری در خلاف برخلاف مشهور دو راه را طی کردند، یکی کیفیت استظهار از ادله است، یکی تحلیل معنای خمس در خصوص این مقام است. راهی که در کیفیت استظهار از ادله طی کردند نظیر راه دیگرانی است که قائل شدند به اینکه تنها تخلص همون صدقه دادن به مجهول المالک است، به فقرای شیعه است، برای اینکه در روایت معتبر سکونی دارد که تصدق به خمس مالکه و مانند آن، یعنی صدقه بده و صدقه که به سادات نمیرسد. گرچه راه قوی و صحیح را طی کردن که روایت عمار ابن مروان ظهور دارد در خمس مصطلح و ظهورش هم خیلی قوی است و زحمت دیگران را کم کردند، یعنی بعد از مرحوم حاج آرزا نوع کسانی که به این روایت عمار ابن مروان استدلال کردند، این بعد از تحمل زحمت مرحوم حاج آرزا است، چون ایشون تلاش وسیعی کردند تا ثابت کنن که ظاهر روایت عمار ابن مروان هم خمس مصطلح است. مشکل مرحوم حاج آرزا غیر از اون مسئله استظهار از ادله، امر دوم است و اون تحلیل معنای خمس حلال مختلط به حرام است. میفرمان ما برای اینکه ثابت بشود خمس حلال مختلط به حرام نظیر سایر خمس هاست یا نه، باید ببینیم سایر خمس ها چگونه تعلق میگیرد و این خمس هم چگونه تعلق میگیرد، تا ببینیم از یک سنخ است یا از دو سنخ. سایر خمس ها به این نحو تعلق میگیرد که از همون اول ذات اقدس اله امام به سادات را مالک یک پنجم کرده است، یعنی کسی که مالی تهیه کرده، حالا یا غنیمت جنگی است یا گنج است یا قوس دریاست یا ارباح مکاسب است یا از معدن در آورده، به هر تقدیر خداوند چهار پنجم را مال اون شخص می داند، یک پنجم را مال امام و سادات، و اینها شریکن و نحوه شرکتش هم در جای خودش مشخص است. از همون اول امام و سادات شریک در مالن، یک پنجم مال اونهاست، چهار پنجم مال مالک. این خمس مصطلح. ولی در مال حلال مخلوط به حرام آیا این چنین است که اگر کسی عمدن طبق این روایاتی که وارد شده است در کسب اغماس کرد، چشم پوشی کرد، حلال و حرام را رعایت نکرد، یا ربا و رشوه را در مال حلال خود مخلوط کرد، یا کم فروشی و مانند اون را مخلوط کرد، بالاخره قصب، سرقت، سایر اموال محرمه را با حلال خود مخلوط کرد، چنین کسی که حلالش مخلوط به حرام است، همین که مال مردم را با مال خود حلال کرد، در همین جا خداوند صرف اختلاط حلال به حرام حکم می کند که این حرام مال امام و سادات است، این حلال مال خود شماست، بعد خمس اونها در مال شماست و با شما شریکن. این چنین است؟ صرف اختلاط حلال به حرام این مال را از ملک مالک اصلیش بیرون میبرد، به ملک امام و سادات میآورد. این چه راهی است؟ خمس مصطلح آن است که از همون اول شارع مقدس یک پنجم را ملک امام و سادات میداند، چهار پنجم را ملک خود شخص می داند، اونها با شخص شریکن و راه تطهیرش هم تخمیس است. ولی در حلال مخلوط به حرام این حلال مالک واقعی دارد، منتها این شخص نمی داند. این شخص نمی داند که به کی کم فروخت، عده زیادی آمدند از محل کسب او چیز خریدن، نمیداند به کی کم فروخت، یا از کی ربا گرفت، یا از کی رشوه گرفت. پس جهل این شخص به مالک این ملک را از ملک مالک بیرون نمیبرد. این یک. اختلاط مال مردم با مال او، صرف اختلاط ملک را از مال مال را از ملک مالک بیرون نمیبرد. این دو، پس این ملک به مال، به ملک مال، ملکیت مالک اصلیش باقی است. وقتی مال به ملکیت مالک اصلیش باقی بود، دیگه مال امام و سادات نیست. وقتی مال امام و سادات نبود، مال مالک است. چون فرض در این است که این شخص مالک را نمیشناسد، نمیتواند از زمان او بیرون بیاید. ضامن اگر بخواهد از عهده زمان بیرون بیاید، باید این مضمون را به اون مضمون عن تعدیه کند. چون این شخص اون مالک اصلی را نمیشناسد، راهی برای تخلص از این زمان نیست. چون راه نیست، شارع مقدس به او راه نشون داد که باید تطهیر کنی. چون باید تطهیر کنی، دو تا راه دارد. یکی عمل به روایت عمار ابن مروان است که همون خمس مستره باشد در مقام مصرف کردن، یعنی نیست اگر این رو به سادات و امام بدهی تطهیر می شوی، به این مال تطهیر می شود. یک راه دیگری هم خبر و معتبره سکونی ارائه کرده است و این است که همون تصدق به خمس مالک، اگر یک پنجم را به فقرای شیعه بدهد نه به سادات و امام تطهیر می شود. بله خمس است. بله این دلیل لبیه. بله بله این دلیل لبی متصل به لفظ یک چراغ سبز است. گرچه گفتن از خودتون مایع نگذارید، ولی گفتن بصیران روایات را ببینید. یه وقت انسان از خود چیزی بر روایت تحمیل میکند، یه وقتی با چشم باز روایت را میبیند. حرف مرحوم حاجی آرزوی همدانی این است که ما چیزی از خود بر روایت نمی افزاییم، ولی با چشم باز این روایت را می بینیم. این بهرهایی که مرحوم آقای خویی و امثال ایشون بردن، این در کنار سفره تحقیق حاجی آرزوست. ایشون به جد حمایت کرده است از مشهور که روایت عمار ابن مروان ظهور کسراهه دارد در این که این خمس مستره است. اگر ببینید مرحومای خویی دارد به این که اند تعارض بین خبر سکونی و خبر عمار ابن مروان اون ظهور اقواست، بر این که اون ظهورش در خمس مستره قوی تر از این امر به تصدق است که متصدق به خمس مالک، برای اینکه برای حاجی رضا این راه را صاف کرده. مرحوم حاجی رضا مشکل استنباطی ندارد، ولی مشکل تحلیل عقلی دارد. میگوید که ما چیزی را بر روایت نمی افزاییم، ولی با چشم بینا این روایت را ببینیم. روایتی که فرمود حلال مختلط به حرام خمس دارد و این را در کنار چهار عنوان دیگر ذکر کرد، فهمود به این که غنیمت جنگی، گنج، قوس و معدن و حلال مختلط به حرام، این پنج چیز خمس دارد. آیا خمس حلال مختلط به حرام وزان خمس اون چهار چیز است یا نه؟ عقل میگوید نه. اگر بگوییم در عقل را ببند، یعنی این قرینه لبی متصل را که به همراه مجتهد هست این رو راه ندیم. این لبی متصل که در اصول مطرح شد همین است. اون دلیل عقلی واضح که همراه مجتهد است، این منظره چراغ سبز است که کجا عبور کند کجا عبور نکند. نه اینکه مجتهد چیزی از خود بیافزاید ولی مجتهد استنباط میکند، یعنی کندوکاو میکند، در میارد، میبیند که اون چهار چیز با این کندوکاو بازده خوبی دارد، یعنی در بحث معدن، در بحث گنج، در بحث قوس، در بحث غنیمت جنگی. ابتداءً شارع مقدس میفرماید یک پنجمش مال امام و سادات است، چهار پنجمش مال اون مجاهد یا معدن شناس به ماننده. اما اینجا که حلالی مخلوط به حرام است، کسی طبق تعبیر خودش گفت اغمز تو فی مطالبهی حلالا و حراما، با گران فروش، با کم فروشی به مانند آن، با ربا و رشا و مانند آن مال مردم را با مال خود مخلوط کرد و الان صاحبش رو نمیشناسد، قدرش هم نمیداند. خب جهل این شخص به این که این مال مال اوست، این باعث بشود که مال کیست، این جهل باعث بشود که این مال از ملک مالک اصلیش خارج بشود، بیاد ملک امام و سادات بشود، این که نیست. اختلاط حلال و حرام باعث بشود که این مال از ملک مالک اصلیش خارج بشود، بیاید ملک امام و سادات بشود، این هم که نیست. و اگر این ملک ملک مالک اصلیش باقی است، پس معناش اینه که خمس مستلح نیست. حالا فرماش مرحوم حاجی آقا رضا را وقتی بگذاریم، بعد میرسیم به فرماش سیدن استاد مرحوم محقق داماد که دقیق تر از حاجی آقا رضا تحلیل کرده. این بیانات نورانی سیدن استاد تو فرماش حاجی آقا رضا هم نیست. میبینید یه فقیه نامور، فقیهیست که خود این مطلب حکم شرعی را با لوازمش، با ملزوماتش، با ملازماتش، با مقارناتش یک جا بفهمد. و این کار مرمان باس محمد بود. ایشون بفهمدن به این که اگر این ملک از این مال، از ملک مالک اصلیش به در آمده، پس چرا آیون فتوا میدن اگر شما خمسش دادید بعد مالک اصلی پیدا شد شما ضامنید؟ این حکم شرعی نشون میدهد که این مال هنوز به ملک مالک اصلیش باقی است، وگرنه تضمین برای چی بود؟ خب این تحلیل نشون میدهد که خمس حلال مختلط به حرام نظیر خمس مستلح در عناوین دیگر نیست. نه جهل شخص باعث می شود که این مالی که در دست اوست از ملک مالک اصلی بیرون بیاید، نه اختلاط حلال و حرام سبب می شود که مال از ملک مالک اصلیش بیرون بیاید. و شاهدش هم این است که گفتن اگر شما تدهیر کردید بعد صاحبش پیدا شد ضامنید. البته همه این فتوا را ندادن، تضمین را، ولی اونهایی که به تضمین فتوا دادن باید به لوازم حرفشون ملتزم باشن. اون که قائل است به خمس مستلح بعدم میگوید اگر شما خمس را دادید و مالک اصلیش پیدا شد شرعا ضامنی، معلوم میشود که این خمس مستلح نیست دیگر. در خمس مستلح یک پنجم ملک واقعی امام و سادات است، ملک کس دیگه نیست. چه چیزی مایه انتقال شد که مال مردم ملک امام و سادات بشود؟ چه چیزی باز شد؟ خب یه وقتی اعمال ولایت میکند، درباره حلال هم اعمال ولایت میکند، بعد در بار حلال هم، پس همه مال مال اوست. اگر اعمال ولایت کرد مال حلال دیگر را خواست باید اطاعت کند، و اما این اختصاصی به حرام مخلوط ندارد که اون. اگر خود امام سلام الله علیه اعمال ولایت کرد به کسی گفت که مالت رو باید بپردازی، بر او اطاعت واجب است. و این برخلاف آن است که انسان به عنوان فتوای کلی حکم کند، نه حکم ولایی. در اعمال ولایت امام اگر به کسی بگوید فلونجا باید مال تعدیه کنی، باید مالک اطاعت کند. ولی به عنوان حکم کلی و فتوا انسان بگوید هر جا حلالی مخلوط به حرام شد، صرف اختلاط باعث می شود که مال از ملک مالک اصلیش بیرون می آید، ملک امام و سادات می شود. انفال مال مردم نبود که، از اموال انفال لله و رسول، بل اون من لا وارثه، اون مورث که مرد وارث هم که نبود، مجهول نیست. مجهول المالک اونجایی است که مالک باشد وارث باشد و ما نشناسیم. در میراث من لا وارثه له مورث با مرگ قطع الغی مالکی کرد، وارث هم که نبود تا الغه پدید بیاید. اون الغه مالکی که بین مورث و این ملک بود بقاءً منقطع شد و الغه مالکی بین این میراث و وارث اصلا پدید نیامد، چون شخص وارث ندارد. در این گونه از موارد مستقیما مال امام است. اون که حکم است، اون که حکم است. حالا ببینیم شارع مقدس این امر رو مرحوم حاج آقا زاده میپذیرن، منکر امر نیستن، ولی مرحوم حاج آقا زاده فرمود این امر باید تدهیر است. تدهیر دو تا راه دارد، یکی خمس مصطلح در مقام مصرف برابر روایت عمار ابن مروان، یکی هم خمس غیر مصطلح برابر روایت معتبر سکونی که فهمود تصدق به خمس مالک. پس وقتی ثابت شد که این خمس خمس مستلح نیست و این مال آلوده است و تخمیس برای تدهیر است، تدهیر دو تا راه دارد. یه وقت از انسان نیمی رو به امام، نیمی رو به سادات میدهد، طبق روایت عمار ابن مروان تدهیر شد. یه وقت هست که کلش رو به فقرای غیر سید میدهد، طبق روایت سکونی تطهیر شد. پس این شخص مخیر است بین تخمیس مصطلح و صدقه، و این واجب واجب تخییری است نه تعیینی. حکم تکلیفی است در موضوع خاص، حکم تکلیفی است به نحو تخییر نه به نحو تعیین. واجب هست اما تخییرن تعیینن. معیار تعیین و تخییر را تحلیل موضوع مشخص می کند. اگر این موضوع خمس مصطلح نیست، تعدیش به امام و سادات هم حکم تعیینی نیست و تخمیس در خصوص مقام برای تدهیر مال است. بله تطهیر میشه وضعی، اما دو تا راه دارد. چون دو تا راه دارد این شخص مخیر است، میشه واجب تخییری. دو تا راه دارد برای طهارت این، همونطوری که تکلیفیش مخیر است، تعدیش هم مخیر است. در مواردی که انسان مخیر است در خصال کفاره، اونها هم وضعی است دیگر، گرچه واجب است اما چیزی بر عهده او بود. در خصال کفاره که مخیر است، چون یک حرمتی بود که روزه را افطار کرده یا قتل مثلا مشابه اون کاری کرده، یه وقت از چیزی هم بر عهده اوست، برای تخلیص ذمه دو تا راه دارد، میشه تخییره. همونطوری که در حکم تکلیفی تخییر راه دارد، هم برای تطهیر هم راه دارد. نظیر این که در وضعیات انسان وقتی بخواد تطهیر کند، چیزی بخواد مطهر باشد، یا ته کفش رو میشورد یا علا بچل عرض اینقدر راه می رود که آثار از ته کفش محو می شود. در مطهرات تخییر هست، چه اینکه در تکلیف هم تطهیر هست. خب پس اگر ما خمس حلال مخلوط به حرام را تحلیل کردیم موضوعا، این شناخت عمیق موضوع تکلیف ما راهنمایی میکند که تکلیف در اینجا تخییر است نه تعیین. یعنی به هر دو روایت عمل میکنیم. ظاهر هر دو، هر کدام از اون دو روایت تعیین است. یعنی ظاهر روایت عمار ابن مروان تعیین است که فرمود در این پنج چیز خمس است. ظاهر روایت معتبر سکونی هم تعیین است که فرمود تصدق به خمس مالک. مشهور به روایت عمار ابن مروان عمل کردند، فتوا دادند به این که خمس مصطلح متعین است. در قبال مشهور عده‌ای به خبر سکونی عمل کردند و فتوا دادند به این که خمس غیر مصطلح متعین است. مرحوم حاجی رضا می‌فرماید که ما با تحلیل موضوع حلال مخلوط به حرام می توانیم نحوه جمع دلالی را مشخص کنیم که از باب تقدیم ظاهر از هر بر ظاهر و امثال ذلک نکنیم، به هر دو روایت عمل بکنیم، یعنی هم به خبر عمار ابن مروان عمل بکنیم او را خمس مصطلح بدانیم، هم به خبر سکونی. سرش آن است که در خبر عمار ابن مروان به عنوان تعیین امام مطلبی نفرمود، بلکه به عنوان تمثیل فرمود، برای اینکه ما فهمیدیم این حلال مخلوط به حرام این مال را آلوده کرده است، این مال آلوده با تطهیر بشود، و اینکه فرمود خمس بدید این برای تطهیر است، قهرن تعیین نیست، میشود تمثیل. یه راه دیگری هم دارد و اون این است که همون طوری که برای تخلص از مجهول المالک شما به فقرای غیر سید میپردازید، در اینجا هم به فقرای غیر سید بپردازید. البته خواستید احتیاط بکنید به سادات فقیر بدید، اون مطلب خوبی است، ولی اگر به سادات غیر فقیر دادید کافی است، یعنی کفایت میکنه. نه، چون این گونه از صدقات در بحث‌های قبل یه چیزی که چند بار گفته شد دیگه جواب ندارد. یه وقت از صدقه صدقه واجب است، یه وقتی تصدق واجب است. هر صدقه واجبی بعیده به سعادت نرسد، ولی یه وقت از صدقه صدقه واجب است، مثل زکات. یه وقتی صدقه واجب نیست، زکات خود جرم مال، بدنه مال صدقه است. انما الصدقات للفقراء، با همون جعل ابتدایی این مال، حالا یا یک بیستم یا یک چهلم در نصابهای مشخص صدقه است. کسی که زکات می پردازد مال خود را که نمی دهد، که مال فقرا و مساکین را به اونها می دهد. انما صدقات للفقراء مال مساکین، مال این اصناف هشتگانه است. از همون اول شارع مقدس این مال را صدقه قرار داد. این شخص مالک نیست، امین است، ولی در این گونه از موارد مال مردم را شما باید صدقه بدید. در اینجا تصدق واجب است، نه اینکه بدنه اون مال صدقه است. اون مال مال مردم است. اگر شخصی مالش اصلا یا زکوی نبود یا تزکیه کرد، اگر مال اصلا زکوی نبود یا تزکیه کرد، این مال که صدقه نیست. منتها کسی غصب کرده، سرقت کرده، با مال حلال خود مخلوط کرده، بدنه این مال صدقه نیست، تصدق دادن به این مال واجب است. لذا گفتن چنین صدقاتی به سادات میرسد. اون صدقه‌ای که به سید نمیرسد آن است که جرم مال و بدنه مال صدقه باشد، نه اینکه جرم مال صدقه نباشد ولی تصدقش واجب باشد. به هر تقدیر ظاهر آیات و علم انما غنمتم من شیء فعند الله، بله ظاهرش هم همین هست، چون داد غنمتم، ولی این در رتبه سابقه مال شخص هست، بعد در رتبه مال لاحقه یک پنجمش مال الله هست و رسول الله. این شخص هست ولی چون داد و علم انما غنمتم، اما این آنما برای همین تعلق در همین حد، نمیش از این. ولی در خصوص مال حلال و مخروج بهرام دلیلی ندارد که مال مردم از ملک مردم منتقل بشود به امام و سادات برسد. نه، اون عناوین پنجگانه دیگه است. غنیمت هست، قوس هست، گنج هست، معدن هست و ارباح مکاسب هست و مانند. اما یک کسی مال خودش تخمیز کرد، سارق آمده مال مخمس او را، مال طیب و طاهر او را به سرقت برد، با اموال خود مخلوط کرد، و مال مسروق بشود مال امام. بنابراین تحلیل معنای خمس در حلال و حرام نشون میدهد که با خمس مصطلح فرق میکنه. یه نقدی مرحوم آجارزا بر خودشون دارن، میگن به اینکه شما که قائل به تخییر شدید، روایت عمار ابن مروان حکم ندارد، فقط عنوان وضعی است که فرمود غنیمت و گنج و حلال و مخدد به حرام و قوس و معدن فی حل خمس. اما ظاهر روایت معتبر سکونی این است که تصدق به خمس مالک. این روایت اخیر باب دهم همین بود که تصدق به خمس مالک. این که فرمود تصدق به خمس مالک ظهور در تعیین دارد. روایت چهارم باب دهم این بود که این روایت معتبر سکونی بود که اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال اینی کسبت مالا اقبست و فی مطالبهی حلالا و حراما وقد اردت توبته ولا ادر الحلال منه و الحرام وقد اختلط علی. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک. اون بعض همین حاج آقا رضا و هم فکرانشون که حرفاشون دیروز گذشت دیگه. بله، مرحوم شیخ که ادعا میکنه صدقه بر خمس اطلاق میشود، صدقات واجب خمس و زکات رو میگیرد. خب مرحوم حاج آقا رضا یه اشکالی بر خودشون میکنن، میگن شما که قائل به واجب تخییری هستید میگویید این شخص در تدهیر مخیر است بین خمس مصطلح و بین خمس غیر مصطلح، یعنی پرداخت یک پنجم فقرای شیعه. این با ظاهر روایت معتبر سکونی سازگار نیست، چون روایت سکونی دارد تصدق به خمس مالک. تو بحث اصولم، بحثای اصولم ملاحظه فرمودید که ظاهر امر ازادار بین تعیین و تخییر تعیین است، چون که ازادار بین عینی و کفایی عینی است. این که فرمود تصدق ظاهرش امر تعیینی است، واجب تعیینی است، یعنی حتما باید صدقه بدی و غیر از صدقه مجزی و مبرئ ذمه نیست. شما که قائل به واجب تخییری هستید پس در حقیقت به این روایت عمل نکردید، چون ظاهر این روایت تعیین است نه تخییر. ایشون بعد از تفتن این شبهه میفرمان به این که این تصدق گرچه امر است و ظاهر امر تعیین است نه تخییر، ولی امری که در مقام توهم حاضر باشد چنین پیامی ندارد. این امر در مقام توهم حضر است، برای اینکه مال حرام که مخلوط به حلال شد کسی حق تصرف در او ندارد، به همون دلیلی که نمیتواند با او نماز بخواند، به همون دلیلی که نمیتواند رو او بنشیند، به همون دلیل نمیتواند در او تصرف بکند، به دیگری پردازد. هر گونه تصرفی در مال حرام حرام است تا مالک یا ولی مالک یا وکیل مالک اجازه بدهد. اینجا مالک مجهول است، قهرن وکیلی در کار نیست، میموند ولی که اون شارع مقدس است. تا ولی اجازه ندهد تصرف در چنین مال حرام است. پس این امر در مقام حذر واقع شد. مالک کسی که میگوید آیا من میتوانم توبه کنم، یعنی حرامی مخلوط به حلال است. چنین متشرعی که الان در آستانه توبه است میفهمد که دست زدن به این مال حرام است. همه این مال هم محل ابتلای اوست. اگر در علم اجمالی همه اطراف محل ابتلای شخص باشد، دست زدن به هر جزئی حرام است. یا وکیل مالک، یا وکیل مالک، یا ولی مالک باید اجازه بدهد. اینجا چون مالک و وکیل مالک در بین نیست، ولی مالک باید اجازه بدهد. ولی مالک شارع است، اجازه داد فرمود تصدق به خمس مالک. این اجازه و ترخیص ولی مالک است، نه تعیین. یعنی راه تطهیرش، یکی از راه تطهیرش صدقه است. پس امر به صدقه که فرمود تصدق به خمس مالک در سایر موارد ممکن است مفید تعیین باشد، چون امر ظاهرش وجوب تعیین نیست، نه تخییری. اما در خصوص مقام که وارد مورد حذر است، در مقام حذر وارد شده است، این تصدق به خمس مالک یعنی صدقه بر تو حرام نیست، می توانی صدقه بدی، نه صدقه بر تو واجب است. چون عملی که در مقام توهم حذر آمده است برای رفع حذر است، نه برای اثبات الزام. نظیر ازا حرارتون فستادو. و این جواز هم جواز ابتدایی نیست، یعنی تعینش جائز است و اصلش واجب به نحو وجوب تخییری. خصوصیتش جائز است و جامعش واجب، جامع بین صدقه دادن و تخمیس مستلح. پس بنابراین تحلیل معنای خمس در حلال و مخلط و حرام ما را راهنمایی میکند که با یک بصیرتی از روایت چیز بفهمیم. این یک. با اون بصیرت وقتی رفتیم میبینیم به این که خمس در حلال و مخلط و حرام نمیتوانم نظیر خمس مصطلح باشد. این دو. در مقام اثبات خبر سکونی که فرمود تصدق گرچه امر در وجوب تعیینی ظهور دارد، اما در خصوص این مقام در ظهور تعیینی نیست، چون وارد مقام مورد حذر است و فقط برای رفع حذر کافی است، نه برای اثبات الزام. این خلاصه فرمایش مرحوم حاجی زهمدانی است. نظام فرمان که حق تخییر بین خمس مصطلح و تطهیر است. حالا نقدی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن با اون تحلیل نهایی که سید الاستاد مرحوم آقای محقق داماد دارن، بخواست خدا در نوبت بعد. والحمدلله.